بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهار لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه آقا امیر المؤمنین علیه السلام، صلوات مرحمت بفرمایید. جهت تعجیل در فرج آقا حجت ابن الحسن، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید.
صلی علی محمد و آل محمد.
آیه شریفه هست: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بالا سر امام رضا علیه السلام که وای میسیم، همون روبرو این آیه کاشیکاریا هست. یعنی آیه معروف بین بعضی از اهل معنا، میگن رحیمانه ترین و پررعفت ترین آیه قرآن همین آیه است. یعنی خداوند صدا میزنه، میگه آهای کسایی که اسرفوا علی انفسهم، گناه کردید، نعمتهای خدا رو ضایع کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، ناراحت نباشید، ناامید نباشید، خداوند تمام گناهان رو میبخشه. خب مطابق آیات قرآن و روایات، خداوند می‌فرماید تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. خب دیگه بحث شده، روایات متعدد داریم در این رابطه که مقدرات هر سال آدم‌ها در شب‌های قدر تعیین میشه، به امضای حجت خدا میرسه. بعد از اینکه به امضاء حجت خدا رسید، به امضای امام معصوم رسید، دیگه در سال آینده مقدرات هر شخص همونهایی است که به امضای ولی خدا رسیده. خب اینو میدونیم، همه شنیدیم، بارها در منبرها مطالعه کردیم. اولین نکته ای که هست این است که آقا ما این ایام ماه مبارک رمضان، خصوصا این شبای قدر رو فوق العاده باید قدر بدونیم. یه نکته بگم واسه این که بیشتر دلامون متوجه این شبها باشه. در اوصاف بهشتیان خداوند در قرآن اینطور می‌فرماید که وقتی بهشتیا وارد بهشت میشن، شاید اولین پذیرایی که خداوند از مؤمنین در بهشت میکنه این است که خطاب به اونها میاد: سلام قولا من رب رحیم. یعنی سلام، که حالا خود مفهوم سلام یک مفهوم گسته، یک سلامی قولا من رب رحیم، که این سلام از ناحیه خداوند رحیم و مهربان است. یعنی اولین نعمت بهشتی ها همینه: سلام قولا من رب رحیم. در مورد شبای قدر چی میخونیم؟ سلام هی حتی مطلع الفجر. یعنی ما الان اگر بفهمیم، اگه فکر کنیم، الان تو بهشتیم. همون سلام قولا من رب رحیمی که خدا به مؤمنین در بهشت میگه، الان تو دنیا داریم. سلام هی حتی مطلع الفجر. اینو ما باید قدر بدونیم، باید فکر کنیم، باید زحمت بکشیم، چه تو ماه رمضان چه خصوص تو این شبها. خب نکته ای که من الان میخوام کوتاه خدمتتون عرض بکنم این است که خب مقدرات سال آینده ما به امضای امام معصوم میرسه، عیب نداره. امام رضا علیه السلام در کافی شریف هست روایت. روایت طولانی است. امام رضا علیه السلام تو اون روایت خصوصیات امام رو میان بیان میکنن. فرماد آقا امام فکر نکنی امین حاکما و فرمان رواهای عادیه که شماها سر کار، نه امامی که ما میگیم امام، امام این نیست. شروع میکنه امام رضا علیه السلام تو همون زمانی که تو خراسان بودن، شروع میکنه امام رضا علیه السلام خصوصیات امام رو شمردن. یکی از زیباترین فقرات این روایت چیه؟ حضرت میفرماد امام میدونی کیه؟ الانیس و رفیق، کسی است که با مؤمنین انس میگیره، همراه مؤمنینه، رفاقت با مؤمنین داره. والوالد و شفیق، یه پدری که هوای بچه هاشو داره. دیدی چجوریه؟ بابا میگه مثل پدر مهر. والاخ و شقیق، دیدی بعضی برادرها خیلی رابطه شون با هم خوبه، خیلی هوای همدیگر رو دارن. میگه مثل یه همچی برادر میمونه. آخرین تعبیر میگه والام البرت و بالولد الصغیر، دیدی یه مادری که یه بچه 6 ماهه داره چه جوری هوای اون بچه 6 ماهه رو داره. یه اتفاق کوچیک برای اون بچه میفته، اون مادر بیتاب میشه. حضرت میفهمد امام اینجوریه، الام البرت و بالولد صغیر، یه مادر خیلی مهربون یه بچه کوچیک داره چجوری به اون مهربانی داره. امام نسبت به شیعیانش یه همچی حالتی داره. خب اینو بذارید کنار حرف قبلیمون. وقتی مقدرات ما توسط امام معصوم توسط حجت خدا تعیین میشه، امام معصوم هم مثل یک مادر مهربان نسبت به بچه کوچیکشه، غیر ممکنه که امام معصوم یه مقدرات ناخوشایند و یه مقدرات بدی رو برای من امضا کنه. مگه امکانش هست؟ نه. وقتی او مثل یک پدر مهربانه، مثل یک مادر مهربانه، قطعا مقدراتی که برای من تعیین میکنه یک مقدراتیه که به نفع منه. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما خیلی از اوقات کاری انجام میدیم، کارای خودمون، گناهای خودمون باعث میشه که امام علیه السلام اصلا از یه حدی بالاتر نتونه برامون امضا کنه. خودمون منشأشیم. شخصی بود رفت خدمت امام صادق علیه السلام، اومد وارد اتاق حضرت بشه، پاش گیر کرد به این ورودی، افتاد، ظاهرا سرش خورد به یک سنگی، به دیوار، پر از خون شد. امام صادق علیه السلام فرمودند میدونی این اتفاقی که برات افتاد به خاطر گناهت بود. اون شخص تعجب کرد، خدمت حضرت عرض کرد آقا جون چه گناهی؟ من حالا خودش اینجور فکر میگه، گفت گناهی مرتکب نشدم. حضرت فرمودند که همینی که وقتی میخواستی را بیفتی بسم الله نگفتی، به تعبیر من همین قفلت کوچیکی که از یاد خدا داشتی باعث این اتفاق شد. ما خیلی از اوقات اتفاقاتی که برای ما میفته منشأش کار خودمونه، گناهای خودمونه، ترک واجبات خودمونه. حضرت فرمودند بسم الله نگفتی این اتفاق برات افتاد. امام علیه السلام بهترین مقدرات رو برای ما رقم میزنه، ولی ما باید خودمونم اصلاح کنیم. لذا حضرت یونس یه ترک اولا کرد. خداوند تو قرآن میفرماد فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. یعنی این عذابی که ما برای یونس به خاطر ترک اولاش قرار دادیم، این اگه تسبیح خدا رو نمگو الی یوم القیامه گرفتار این عذاب بود. یعنی به خاطر یه ترک اولا خدا الی یوم، اینا رو ما باید حواسمون باشه. کارهایی که خودمون میکنیم، گناهایی که خودمون میکنیم، اینا خیلی اوقات رو مقدراتی که حضرت برای ما امضا میکنه تأثیر داره. اینا تأثیر داره. یه مطلبی که هست ببینی، ما یه روایتی داریم حضرت چی میفرماید؟ من سن سنتن سیعه فلهو وزر من عمل بها الى یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی کسی که یه عادت بد رو پای گذاری میکنه تا روز قیامت هر که اون کار بد رو انجام بده گناهش رو پای اون نفر اولم مینویسن. خیلی از اوقات گناه ها رو ما کوچولو میشماریم. چرا؟ چون حواسمون با آثار و نتایجش نیست. من یه مثال خیلی ساده بزنم براتون. میبینید توی خانواده‌ایه، تو این خانواده مثلا همه خانوما، همه دختر خانوما با حجابن، حجاب خوب دارن مطابق رساله. میبینی گاهی اوقات اولین بار یه نفر تو این خانواده حجاب رو کنار میذاره، بعد از اینکه اون حجاب رو کنار گذاشت به تبع اون میبینی تو یه سال دو سال 10 نفر دیگه هم حجاب رو کنار میذارن. اون نفر اوله یه گناه نکرده، 10 تا گناه کرده، 100. به تعداد اثراتی که رو بقیه گذاشته پای اونم مینویسن. لذا این جالبه. من اینو خودم یه بار این تجربه شخصیمه. من یه خانواده‌ای بود، از خانواده بزرگان نجف بودن، یعنی جز مشاهیر بودن، نه که حالا از این بیوت خیلی معروف نجف، منظورم نیست نمیدونم صدر و حکیم و کیو کیو، نه اینا نه. این خانواده خانواده بزرگ و معروف بودن در گذشته به تدین. من دیدم این خانواده الان، من با خیلی هاشون در ارتباط بودم، هم در ارتباط یعنی میشناختمشون، تقریبا بالای 90% اینا اثری از دین و ایمان و خدا پیغمبر توشون نبود، نسل فعلیشون. و برام عجیب بود، یعنی برام سوال بود که آقا این خانواده چطور شده نسل فعلیشون این شکلی هن؟ من کنجکاو شدم، رفتم از خود اون خانواده سوال کردم، از چندین نفرشون پرسیدم، سوال کردم این ور اون ور این ور اون ور، میگم رو کنجکاوی شخصیم. به این نتیجه رسیدم که پدر بزرگ این خانواده، پدر بزرگ این جمع که اونم آدم متدینی بود، یه ازدواجی کرد، با یک خانومی ازدواج کرد. اون خانوم از نظر تدین درستی نداشت، با اینکه اطرافیان مخالف بودن رفت و ازدواج کرد، با اینکه خودش هم آدم متدینی بود به هر حال علاقه پیدا کرده بود و رفت. اون که با او خانوم ازدواج کرد تمام حدود 6 تا بچه داشت، تمام اون 6 تا بچه‌ای که به دنیا اومد به مادره رفتن. دوباره نوه هاش یه پله بدتر. ببینید طرف و الان یک خانواده بزرگ، شاید بالای 90%شون هیچ اثری از تدین درشون نیست. چرا؟ ببین یه اشتباه کرد، یه اشتباه کرد، یه نسل رو گرفتار کرد. لذا ما تو روایت داریم روز قیامت یه نفر رو میارن، پروندهش رو روز قیامت میخونه، میبینه خدا نوشته، گناهاشو نوشته، میگه مثلا دروغ، غیبت، ترک نماز، قتل. به خدا عرض میکنه، میگه خدایا نماز قبول، غیبت قبول، من مرتکب قتل نشدم، این چیه دیگه تو پروندم نوشتی؟ داره تو روایت خداوند میفرماید که یادت پشت سر یه نفر حرف زدی؟ میگه آره. میگه غیبت فلانی رو کردی؟ میگه آره. میگه اون غیبت تو این رفت به یکی گفت، اون رفت به یکی گفت، هی کدورتا زیاد شد زیاد شد زیاد شد، رابطه بین دوتا خانواده ریخ به هم، هی این درگیری ها بیشتر شد، یکی زد یکی از اون خانواده رو کش، منشأش همون یه غیبت تو بود. خب ما به طرف بگیم، میگه بابا حالا کاری نکردم، یه غیبت کردم، میرم حلالیت میطلبم دیگه. حواسش به این پیامدا و نتایج نیست. لذا ما گناه ها رو کوچیک میشماریم. خب این آیه شریفه که خدمتتون خوندم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، رو واسه همین گفتم. یعنی خدا میگه بابا هر چی هم گناهاتتون داغون باشه، هر چی هم زیاد باشه، هر چی هم مثل این مثالایی که زدم آثار و نتایج بد به دنبال داشته باشه، نگران نباشید، خدا اینا رو هم میبخشه، خدا اینا رو هم میبخشه، اینا رو هم میبخشه. جاش که همین شبای قدر میگه بابا دلتون شور نزنه، میدونم گناهاتون بزرگه، میدونم گناهاتون کلی نتایجه، اونا رو هم میبخشم، ولی ما هم باید یه حرکتی به قول علانیا یه حرکتی بزنیم، همینجور بیایم بگیم آقا خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی مهربونه، خودش همه کارو درست میکنه، بذار من به زندگیم برسم. معاذ ابن جبل اومد خدمت پیامبر، عرض کرد خدمت پیامبر، گفتش که شما یه لطفی بکن، بهشت واسه من تضمین کن، من خیالم راحت باشه میرم اون دنیا، میرم بهشت. پیامبر فرمودن اب نداره، من بهشت رو برای تو تضمین میکنم، ولی همه چی دو طرف است، اگه میخوای من بهشت رو برای تضمین کنم، تو هم شیشتا چیزو برای من تضمین کن. تضمین کن دروغ نگی، خیانت در امانت نکنی، مواظب چشت باشی هرچی رو نگاه نکنی، مواظب پاک دامنیت باشی، عرضم به حضور شما، و هر مال حرام هم نخوری. پیامبر فرمود تو این شیشتا رو تضمین کن، منم بهشت رو تضمین میکنم. ببین همیشه خدا مهربانه، حجت خدا مهربانه، امیر المؤمنین مهربانه، خوندم براتون، امام الام البره بالولد صغیره، مادر مهربان نسبت به بچه کوچولو، چقدر مهربونه، ولی حساب کتاب داره. حضرت فرمودن تو این شیشتا رو تضمین کن که انجام میدی، منم بهشت رو تضمین میکنم. این مهمه. خب حالا بریم برگردیم سراغ بحث خودمون، شبای قدر. این شبای قدر بهترین فرصت همین آقا، بخوایم از حجت خدا، بخوایم از حجت خدا مقدرات ما رو اینگونه رقم بزنه. اونی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، ما تو شبای قدر کم همت نباشیم. شبای قدر حداقل این فایده‌ای که برای ما داره، سه تا فایده واسه ما باید داشته باشه. یک، بخشش گناهان که گفتیم. دو، فقط آقا به بخشش گناه راضی نباشیم، یه چیزای، یک معرفت‌هایی و یه دستاوردهای بزرگی از خدا بگیریم. فقط اینکه گناهانمون رو ببخشن، نه، بالاتر، آقا به ما معرفت بده، به ما شناخت امام بده، به ما دل پاک بده، به ما عشق بر سید و شهدا بده، به ما همت کمک به مردم بده، به ما همت یادگیری علوم اهل بیت بده. همه اینا جاش که جاش شبای قدره، بخواین. سومین چیزی که ما در شبای قدر حتما باید از معصومین علیهم السلام بخواین و اصلا جاش شبای قدره، باید فکر کنی چیه اون آقا؟ وقتی ما میبینیم آقا همه مقدرات به دست امام معصومه، اگه کسی این رو باور کنه، باور کنه که آقا مقدرات به امضای امام زمان میرسه. امام زمان هم کیه؟ همینی که بالا گفتیم، الانیس و رفیق، الوالد و شفیق، الاخ و شقیق، الولد و البره بالولد صغیر. امام زمان یه همچین شخصیتیه. خب ما وقتی اینو باور کنیم، پس هر آن مقدری که برای ما در شبهای قدر نوشته بشه بهش رضایت داریم. یعنی همون مقام رضا، همون مقام رضایی که ما اینقدر میگیم. خب وقتی آقا ما میدونیم همه این مقدرات رو امام زمان نوشته، امام زمان کیه؟ همینی که گفتیم. خب ما خیالمون راحت، این مقدراتی که نوشته به مصلحت ماست، مقدراتی که نوشته به نفع ماست، لذا بهش رضایت داریم. همه توی زیارت امین الله میخونیم دیگه، ما چی میخوایم از حضرت، از خداوند؟ اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. یه نکته لغوی بگم، معنای اطمینان تو فارسی و عربی ذره فرق میکنه. ماها تو فارسی میگیم، مثلا فلانی میگه مطمئن این اتفاق افتاده، شما میگید آره مطمئنم خودم دیدم. اطمینانی که ما تو فارسی میگیم یعنی یقین داشتن، یعنی مطمئنم این اتفاق افتاده، یعنی آره یقین دارم این اتفاق افتاده، میگید آره مطمئنم خودم دیدم. ولی تو عربی وقتی میگن اطمینان، اطمینان یعنی آرامش خاطر. البته این معانی به هم نزدیکه، حالا نمیخوایم بحث ادبی بکنیم. اطمینان یعنی آرامش خاطر. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرکی که تو امین الله میخونیم یعنی چی؟ یعنی خدایا یه کاری کن هر چی برای من مقدر میکنی من آرامش خاطر داشته باشم. اینجوری معنا میشه، من آرامش خاطر داشته باشم، هر اتفاقی برام میفته خیالم راحته، میگم اینو امام زمان پاشو امضا کرده دیگه، امام زمانم که پای چیز بد و امضا نمیکنه، بد شیعهشو نمیخواد، بد مؤمنو نمیخواد که وقتی امام زمان پاشو امضا کرده پس معلومه به نفع من بوده، من آرامش خاطر پیدا میکنم. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، اطمینان دارم، آرامش خاطر دارم. اینی که تو مناجات شعبانیه میخونیم اللهم، اونجایی که عرض میکنیم ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک، خطاب به خداوند چی عرض میکنی؟ میگه خدایا اگه منو وسط جهنمم بندازی دیگه بدبختی و مصیبت و عذاب دیگه چی بالاتر از این؟ منو وسط آتیش جهنمم که بندازی اعلم تو اهلها انی احبک. معنای این فقره چیه؟ یعنی بدترین بلاها رم سر من بیاری بازم من اون آرامش خاطره رو دارم، بازم من مطمئنم، آرام خیالم راحته که خدا بد منو نمیخواد. خب جای این فکرها کیه؟ جای این فکرها همین شبای قدره. من اینو همیشه خدمت رفقا عرض میکنم، اینی که تو روایات داریم ساعت و تفکرن خیرون من سبعین سنه عباده، آقا آدم یه ساعت بیشینه فکر کنه این از 70 سال عبادت به، آقا عبادت دست کم، عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی همین نمیدونم کمک به فقرا، عبادت یعنی چی؟ یعنی بالا سر امام رضا نماز خوندن، عبادت یعنی چی؟ یعنی حج رفتن، عبادت یعنی چی؟ یعنی زیارت سید و شهدا رفت. یعنی عبادت رو دست کم نگیرید، یه ساعت فکر کردن از عبادت بال، از 70 سال خوبی فکر کردن، یعنی بشینیم سر همین چیزا فکر کنیم دیگه. بهترین وقت فکر کردن که همین شبای قدر، شبای قدر و روزای قدر آقا روایت داریم. حضرت میفرمان روز قدرم مثل شب قدر ارزش داره ها، اینا هم دقت کنید ها. ماها گاهی اوقات دیگه از اون صبح که میگن یه خستگی در میکنیم میگیم آخرش دیگه تموم شد بریم پی کارمون. روایت داریم حضرت میفهمد روزها، روز قدر هم مثل شب قدر ارزش داره، یعنی روز 21 هم مثل شب 21، روز 23 هم مثل شب 23. بهترین کار چیه؟ در کنار دعا، در کنار زیارت سید و شهدا، در کنار عزاداری برای امیرالمومنین، در کنار جوشن کبیر خوندن اینا، آقا این فکر مهمه، بشینیم اینا رو فکر کنیم، اینا رو فکر کنیم، جا بیفته، حل شه برامون، که انشالله یه عمری برای ما اینها ارزش داشته باشه. و آخرین نکته بگم و ذکر مصیبت خدمتتون باشه، آخرین چیزی هم که ما در این شبای قدر از خدا بخوایم این است که پیامبر به اصحاب خودشون فرمودند که آهای ماه مبارک رمضان درهای آسمان و درهای برکات بر روی شما باز میشه، حواستون باشه این درا بسته نشه. آخرین چیزی که ما تو این شبای قدر باید از خدا بخوایم که به دست مبارک امام زمان به ما بده اینه که این برکاتی که تو این ماه گیرمون میاد، این درهای برکتی که روی ما باز میشه بعد از این هم روی ما باز باشه، این هم جز مقدرات ما نوشته بشه انشاءالله. بخوایم از خود حضرت به برکت این مجالس، به برکت این شبها، به برکت عزای امیرالمؤمنین علیه السلام، به برکت گریه هایی که برای سید الشهدا علیه السلام میکنیم، انشاءالله این برکات رو برای ما نازل کنه، بهترین مقدرات و انشاءالله تو این شبها برای ما رقم بزنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیک یا امیر المؤمنین. خب آقا امیر المؤمنین علیه السلام بعد از اینکه به مسجد رفتن و اون اتفاقات براشون و اونها روزه ها و اونها همه رو شنیدین دیگه، ماشاءالله همه اهل روزن داره که امام مجتبی علیه السلام و نقل سید و شهده علیه السلام زیر بازوان پدر رو گرفته بودن، رو پدر رو به سمت منزل می آوردن. خب این رو همه شنیدن. وقتی آقا امیر المؤمنین علیه السلام به یک قدمی درب خانه رسیدن، فرمودن به امام مجتبی علیه السلام، فرمودن به سید و شهده علیه السلام که زیر بغلای من رو رها کنید، زیر بغل من رو رها کنی، میخوام با پای خودم وارد خونم بشم. عرض شد که چرا؟ حضرت فرمودند که زینبم نمیتونه من رو در این حال ببینه، دخترم نمیتونه من رو در این حال ببینه. رها کردن، حضرت خودشون وارد خانه شدن. من روزم کوتاه باشه، نمیدونم چطور این روزه به ذهنم رسید، این رو خدمتون، آقا امیرالمؤمنین نخواستن که زینب کبرا بانوی رشیده بود، کوه صبر بود، عالمه غیر معلمه بود، حضرت نخواستن که زینب کبرا سلام الله علیها حضرت رو در چنین حالی ببینه. اما دلها بسوزه برای 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام در خرابه شام چه بر سر این خانم اومد. وقتی بهانه پدر رو گرفت، طبقی رو در مقابل بیبی رقیه قرار دادن، روپوش طبق رو کنار زد، با اون صحنه مواجه شد، داره در تاریخ با همون صدای نحیفش ناله زد: من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک. در تاریخ داره لحظاتی نگذشت که رقیه خاتون غش کرد و در همون شب به دیدار پدر رفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.